بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستظرید، ما یک زمانی تحت عنوان مسئله چهارم در فقه سیاسی بحث این که آیا مشروعیت حکومت بر مردم مشروط به رأی مردم و رأی مردم مشروعیت میده به حکومت کردن یا نه. 28 صفحه قبل یا بگم 29 صفحه قبل این مسئله مطرح شد، هنوزم ادامه داره، از جلسه نهم فکر کنم ورود کردیم و انشاءالله تلاش داریم در جلسه این هفته و هفته آینده دامنه این بحث رو ببندیم و بقیهش رو بذاریم بر عهده خود مخاطبان محترم. اول من یک گزارشی از آنچه گذشت بدم. این گزارش فقط به این خاطر نیست که بین درس قبلی ما و این درس فاصله زیاد شده، بلکه میخوایم بر مباحث نزدیک به 30 صفحه مسلط بشیم تا بعد ادامه بدیم. ببینید، ما در آغاز مسئله چهارم دو تا کلان نظر رو اشاره کردیم. نظری که معتقد است مشروعیت حکومت به رأی مردمه و نظری که معتقد است به رأی مردم نیست. قائلان به توقف و مشروط بودن به 11 دلیل اشاره کردند. البته ما 11 تاش کردیم، وگرنه در برخی از نوشته ها عدد 26 رو شما میبینید. منتها اینا رو ادغام کردیم، بعضی هاش رو نیاوردیم به خاطر اینکه جوابش مثلا معلوم بود. به 11 دلیل اشاره کردیم. این ادله در یک سطح نبود، به این معنا که برخی مقتضی دلالت بر اثبات مراد نداشت، اما برخی مقتضی دلالت داشت. ما تا می گفتیم باید منتظر بمانیم ببینیم قائلان به عدم اعتبار چی میگن و ادله اونا رو جواب بدیم تا این دلیل تمام بشه، و الا تمام نمیشه. اینو توجه داشته باشید. برخلاف برخی ها که فکر کرده بودن این ادله هیچ کدام مقتضی نداره، ما عرض میکردیم نه، اینجور قضاوت نکنید. بعضا مقتضی داره، منتها شما ایجاد مانع بکنید، بگید مثلا شارع مقدس برای اصل غیبت فقیر رو نصب کرده به جایی که مردم رأی بدن. بسیار خوب ثابت کنید که اون مقتضی کار خودشو نکنه. از اون طرف کسیم که استدلال میکنه باید جواب اینا رو بده. در طرف کلان نظر دوم که اندیشه عدم اعتباره، یک اصل کلامی فلسفی ما مطرح کردیم، یادتون باشه، اصلی که میگفت آقا حکومت به ولایته، ولایت رو نمیتونن مردم بدن به کسی، ولایت رو باید خداوند بدهد. ولایت رو داده به پیغمبر، بعد امام، بعدم اصل غیبت فقی. رأی مردم جا نداره. یکی از آقایانم این آخر کار بود، همین درس آخر بود که اول میگفت حکومت فقیه عقلیه در حکومت اسلامی، و اضافه فرمود که ما شاهد تاریخی و روایی نداریم بر انتخابات. یه روایتی به انتخابات اشاره کرده باشه، آیه‌ای از قرآن به انتخابات اشاره کرده. این ببینید خلاصه از جلسه نهم تا جلسه امروز که جلسه 26. من فکر میکنم هنوز چیزای باقی مونده. اینا گزارش از آنچه گذشت بود. حالا میخواییم در دو جلسه انشاءالله، حالا ببینیم، شاید هم ناچاشم یه جلسه اضافه کنیم که بحث رو ببندیمش امسال، آنچه باقی مانده، آنچه باقی مانده. من همینجا بگم آنچه باقی مانده، فکر نکنید اصلا به گذشته اشاره نمی کنیم و بعدا به ما اشکال بگیرید که فلانی فراموش کرد مثلا اینی که قبلا هم گفته شد. نه، گاهی به انگیزه ربط مطلب یا مثلا با یه برداشت دیگه ناچارن گذشته رو تکرار میکنه. آنچه باقی مانده باید پیش بینی بکنید. بعضی هاش از این باقی مانده ها میخواد اندیشه اول رو تثبیت کنه، بعضی ها میخواد اندیشه دوم رو تثبیت کنه، اندیشه اعتبار به رأی مردم، اندیشه عدم اعتبار به رأی مردم. بعضی هاشم اینم بگم بهتون، واقعش خیلی بحث داره. مثلا بحث این که بگیم روایات دلالت میکند که آنچه معصوم دارد فقیه هم در اصل غیبت داره، البته برای بحثای سیاسی اجتماعی اداره امور جامعه، و معصوم رأی مردم رو نمیخواد پس فقیه نمیخواد، فقیه ولایت داره، حالا بگو ولایت مطلقه، ولایت کلمه مطلقه رو نگو، از باب حسبه، امور حسبه به هر حال عهده داره، بعضی از کارا میشه. خب این میدونی چقدر بحث مفصلیه و چقدر ادبیات هم داره و ما نمیتونیم وارد بشیم. خود این اقلن، حالا خیلی دارم کم میگم، 20 جلسه میخواد، یعنی یک سال 25 جلسه میخواد. پس ببینید، من از الان عرض بکنم، ما گزارشگونه بحثا رو مطرح میکنیم. البته نوشتم به اجمال لکن به کفایت، یعنی اونچه که به زعم خودمون کافیه. خب باید باقی مانده ها رو بگیم، آنچه باقی مانده، بعد ببینیم به نظر اول میرسیم یا به نظر دوم، یا اصلا ممکنه به یه سومی برسیم، مثلا تفصیل در مسئله. هیچ بعید نشمارید که حاصل کار ما بشه تفصیل در مسئله. فقط باز خواهشی هم که ما از شما بزرگواران داریم، گرچه نیاز نیست گفتنش، به این بحث ها صرفا علمی نگاه بشه. اون نکاتی که گاهی بعضیا مطرح میکنن سیاسیان در طرف اثبات و نفع، ما با اونا کار نداریم. بله، کشور ما کشوری است که بحث‌های علمیش هم گاهی رنگ سیاسی پیدا میکنه، با انگیزهای سیاسی مطرح میشه، که خب معلومه درس ما اینجوری نیست. اولین بخش که اختصاص به درس امروز داره، اگه برگه 79 رو داشته باشی، صفحه 79، باقی مانده ها در طرف اندیشه عدم اعتبار، اشاره به تعیناتی در این پیوند. یعنی ما میخوام همزبان با اونایی که میگفتن رأی مردم بی رأی، آوردیم دیگه سخنرانی بعضی از آقایون رو آوردیم براتون، ما در همون راستا میخواییم به برخی از موارد اشاره کنیم. تکرار میکنم، نه که اینا هیچ کدام در اون سخنرانی نبود مثلا، یا تو کلمات گذشته اصلا نبود، ولی خب حالا میخواییم یه جا اشاره کنیم. البته خدای نکرده کسی این بحث امروز رو ببینه کاملا جانبدارانه میبینه، ولی صبر کنید تا هفته آینده. ببینید، یکی از مسائلی که معمولا مخالفان اشاره میکنن، نصوص قرآنی و احیانا روایی که دال بر مذمت از حاصل رأی اکثریته. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یشکرون، میگن خب این آیه اینجور میگه. بعد شما میخواد بگید رأی مردم، خب رأی مردم در همون دموکراسی دیگه، رأی اکثریته، این با قرآن منافات داره. اگه یادتون باشه مرحوم آقای مصباح که ما سخنرانیش آوردیم به این مطلب اشاره کرده بود. خب بعضی هم به عنوان دلیل آوردن، لذا زیر بار رأی مردم نمیرن. دو، من قدری تیتروار میخونم سریعتر، بعد برگه هست با دقت مطالعه میکنیم. ببینید دلیل دوم دلیل نقلیه. البته منظور اینه، میگن ببینید ما ادله ای داریم من القرآن و سنه. حالا من القرآن نمیخواد بگید، من السنه، از روایات، که اختیارات فقیه و ولایت فقیه، این دوتا کلمه هم گاهی فرق میکنه ها. اونایی که معمولا از طریق حس میرن جلو بیشتر جوری بیان میکنن که ازش اختیارات در بیاد نه ولایت، گرچه جدا کردن اینا قدری سختی. حالا گفتن آقا ادله ای داریم که استفاده میشه ازش، فقیه در اداره امور اجتماع جانشینی و نیابت از معصوم داره، نمیگیم در مقامات عالیه، اون شخصیت امام علیه السلام جدا، اما در جانشینی و نیابت در عصر غیبت هرچه معصوم داره فقیه هم داره، مگر دلیلی استثناء شده کرده باشه. مثلا مرحوم امام خمینی همین حرفو میزنه، بعد میگه الا البدعه بالجهاد، مگر جهاد ابتدایی که معصوم حق داره ولی فقیه حق نداره. درست؟ از طرفی در عصر حضور کنار امام معصوم کسی قائل نشده که مردم باید رأی بدن. عصر معصوم، معصوم البته ممکنه غیر پیغمبر و امام باشه، منظورمون امام معصوم و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینا به مردم مراجعه نمی کردن و نمی کنند. اگرم بکنن مثلا از باب اسکاته. خب اگر اینطور می شه، اگر فقیه جانشین معصوم است در اداره امور اجتماع و اگر زمان معصوم رأی مردم مشروعیت نمیاره، پس زمان حکومت فقیه هم نمیاره. آقا اگر بگم این اصلی ترین دلیل ایناست تو این چند تایی که ما میگیم، مبالغه نکردیم. سه، بعضی ها گفتن آقا جامعه نیازمند حاکمه. یه عبارتی داشتیم که من از آقای جوادی آملی یا آقای مکارم آدرس دادم، اونجا هست. البته فکر کنم آدرس رو من با واسطه دادم، حالا ببینید اشاره کردم یا نه. جامعه نیازمند حاکمه. خب حالا اگر جامعه اسلامی بود، میخواد احکام اسلام پیاده بشه دیگه. اسلام هم که همه شؤون مردم رو میگیره، اینطور نیست که چهار تا گزینه رو بگیره بقیه رو بگه هرچه مردم گفتن. خب اگر اینطوره، فرض کنه جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی میخواد اسلام پیاده بشه، فرضم بکنید اسلام همه شؤون رو میگیره، خب باید فقیه در رأس باشه دیگه. رأی مردم میخواد چیکار؟ مجالی نیست برای رأی مردم. شما بگو آقا مردم رأی بدن ایجاد امید میکنه در مردم، پایگاه مردمی حکومت رو تثبیت میکنه، جهانیان قانع میشن. میگم همه این حرفای تو رو سر من، رو چشم من، اما اینا ثابت میکنه که مشروعیت داره رأی، یعنی رأی مردم مشروعیت میده. همینه که بعضی از همین گروه دوم اینا میگن بله اگرم رأی گیری شده در خود جمهوری اسلامی، اگر امام خمینی با رأی گیری کنار اومد، اینو برای این بوده که خب ما بگیم حکومتمون مستبد نیست، فردا نگن حکومت شما مستبده. اما معناش این نیست که مشروعیت بیاره و حاکمان باید تابع در واقع رأی مردم باشند. اینم نکته سوم. خب باید یه جور حلش بکنیم این رو، نگید این با اون قبلی چه فرق میکنه، چه ربطی به هم داره. قبلی استدلال میکرد به دلیل نقلی بر خصوص ولایت فقیه، این دلیل سوم داره از عقد شروع میکنه، میگه حکومت داری؟ در حکومت اسلامی میخواد اسلام پیاده بشه و وقتی یه فقیه در رأس حرم قدرت قرار میگیره دیگه همون کارا رو میکنه دیگه. حالا مردم رئیس جمهور تعیین کنن، مردم نماینده مجلس تعیین کنن، مردم شورای شهر رأی بدن، نه دیگه. چهارم، شبهه‌ای که تو کلمات بود، همون آقای سخنران تو کلماتش بود و اصلا من یادم یه زمانی مطالعه میکردم تو کلمات مرحوم شیخ فضل الله نوری دیدم از دوره مشروطه، ولی الان به جناب ایشون نسبت نمیدم چون مثلا شاید 3 دهه پیش بوده یا قدری کمتر، لزومی هم نداره حال به کس خاص نسبت بدیم. ببینید بعضی ها شبهشون اینه که شما میگید دموکراسی دیگه، انتخابات به رأی مردم، اکثریت. اصلا اکثریت کی و کجا تحقق پیدا میکنه؟ شما در بهترین فرض که البته میشه نادرترین فرض، یه انتخابات رو تصور کنید که بیش از نیمی از مردم شرکت کنه، بگو 90%، 95%، بیش که نمیاد اینا، خیلی کم، خیلی کم، ولی شرکت کنه. خب از این افراد شرکت کننده بیش از نیمشون رأی بدن به جریان حاکم، یا اگر مثلا مجلس باشه، ریاست جمهوری باشه، به فرد منتخب رأی بدن. آیا این میشه اکثریت؟ خود در کنار اینا کسانی که حائز رأی دادن نیستن، خب اونام حق دارن دیگه، نگید خب اونام بچن، مگه بچه حق نداره؟ مگه بچه حق نداره؟ مخصوصا جوامع جوان در نظر بگیرید، حالا جوامع پیر حائز شرایطش بیشتره. گاهی جوامع جوان، من آمار ندارم، حدود نصف مردم شرایطو ندارن، یعنی در واقع نصف شرکت کردن، از اون نصف هم باز 2 قسم شدن. اکثریت اصلا بگید 70%، غیر اکثر. از این 70%، از مثلا 50%، همه که به اون حاکم رأی ندادن، به اون رئیس جمهور رأی ندادن، به نماینده مجلس رأی ندادن، بگید 70% چون رأی دادن، پس میشه 70%. از 70%، از 50%، این میشه اکثریت. تازه انتخاب های خوب، حالا 25% و 20% و 18%، اینا که حالا اونا که هیچ. ادامه همین شماره 4 میخوام بگم براتون. ببینید میگید اکثریت، خب اقلیت مگه حق ندارن؟ اگر شما گفتید مشروعیت حکومت به رأی مردمه، یعنی اکثریت، خب کی گفته این اکثر؟ بقیه چی؟ اونا مهجورند، اونا گیاهند، اونا حق ندارند. چرا باید اکثریت تصمیمش به جای اقلیت بشینه؟ یه نکته دیگه هم جابجایی رأی مردمه. خب مردم میمیرن، زنده میشن. خب اگر گذشتگان رأی دادن، اصلا گذشتگان هم نمیتونه میگیم چون هی داره عوض میشه، یا سلیقه ها فرق میکنه. مگه نفرمودن، مگه نگفتن که خب بر فرض که مردم رأی دادن، خب پدران ما رأی دادن، به درد ما نمیخوره. خب این استدلال میبنده راه مراجعه به آراء مردم رو که بخواد حکومت به اون مشروعیت پیدا بکنه. دیگه بخونید برگرا آقایان، من یک کمی عبور کنم. این اکثریت دموکراسی، شنیدید بعضیا میگن یکی از مثلا غلط‌ترین، حالا اونا تعبیر تندی داره، من اون نمیگم چون ضبطم میشه، از غلط‌ترین به اصطلاح حکومت هاست. سلطنتی داریم، چی داریم، چی داریم، یکیش هم اکثریت رأی مردم. برای اینکه مردم گاهی تطمیع میشن، گاهی افراد از اون دواییشون تخلف میشه. من اینو چون تو برگه نوشتم ممکنه توضیح بخواد. ببینید مثلا طرف با یه انگیزه ای رأی میده به شخص، فکر میکنه این آقا اقتصادو درست میکنه، ارتباطات بین المللی رو درست میکنه، بعدم معلوم میشه ناتوان بوده یا نخواسته. حالا شما بگو دیگه این تخلف از داییه. تخلف از دایی قرارداد رو به هم نمیزنه. یه بحث خیلی قشنگی اینجا هست که من تو این فقه و حقوق قراردادها به مناسباتی مطرح کردم. ببینید اگر یه کسی یه دایی مثلا داره در معامله، اون داییه تحقق پیدا نمیکنه. آیا اون مثلا کار اثر حقوقی داره؟ من مثال میزنم براتون. اگر یه نفر به انگیزه این که مثلا زید براش وساطت کنه یه ملکی رو ببخشه به زید، و زیدم اون وساطت رو نکنه، این دایی بخشنده حاصل نشد دیگه. بهش بخشید، گفت سلام فلان بی تمنیست، ولی اون کار براش نکرد. آیا این بخشش درسته یا نه؟ به این انگیزه داد، به این انگیزه دعوتش کرد منزل، اصلا دعوتش کرد چون فکر میکرد این آدم متدینیه، از ساداته، نه که خمس بهش بده ها، نه همچون دعوتش کرد، ساداتو دوست داره، اینم دعوت که قید ساداتم نکرد، ولی اتفاقا معلوم شد از سادات نیست. خودشم میدونه این به این انگیزه دعوتش کرده ولی قید نکرده. این میشه دایی، تخلف از دایی. آیا اثر حقوقی داره یا نداره؟ ما در اون جایی نکاتی آوردیم، مسئله محل ابتلاس آقایان، نگاه کنید اونجا رو متوجه میشه. زیرا گاه تخلف از دایی در قالب اقراس، اینجا اثر داره، رأی که به خاطر اقرای رأی دهندگان باشه، اگر اقرا باشه ارزش نداره. یه چیز دیگه اصلا، ببینید تو بحث اکثریت اعتبار به رأی مردم، ببینید میگیم آیا حکومت با رأی مردم مشروعه یا نه. مردم یعنی چه؟ تا میگیم مردم یعنی مردم یک کشور دیگه، مردم ایران. ولی کسی نمیخواد بگه حکومت در عراق با رأی مردم ایران، یا حکومت در ایران با رأی مردم عراق، کسی اینو که نمیگه. خب این متوقف بر اینه که ما دارال این مرزهای جغرافیایی رایج رو بپذیریم. اگر گفتیم اصلا مرزهای جغرافیایی رایج نداریم، دارالاسلام داریم و دارالکفر، اصلا اینا به هم میریزه. این سیستم های مدرن روز بر اساس پذیرش مرزهای جغرافیاییه. اصلا شما گفتی که حکومت باید با رأی مردم باشه. خب حکومت در ایران با رأی مردم ایران. خب اصلا ایران مگه این ایران، مردم ایران، اینا رو اصطلاحات مدرن روزه. به واقعا دنیا یه پکیجی درست کرده، همه چیزم تو این تعریف کرده، یه بسته ای رو. ما یا باید این بسته ها رو قبول کنیم؟ خب بله. آیا قبول میکنیم که به جای دارالاسلام دارالکفر از این بعد بگیم مرزهای جغرافیایی؟ یعنی نیام دموکراسی و رأی مردم و مشروعیت رأی مردم مطرح کنیم، از اون برم دم از دارالاسلام و دارالکفر بزنیم، یه شتر گاو پلنگی درست میشه. بپذیرید که اینا خیلی کار داره، خیلی کار داره. یه بحثی هم من یادم قبلا میکردیم، میگفتیم ولایت عاقلان عالم و عادلاتون میاد. البته تو کتاب القضا میگفتیم، گفتیم اصلا بگیم خداوند در هر جامعه برای عالمان عاقل عادل. ببینید این سه تا قید، نمیخواستم نصر مسجع درست کنم، اینا رو آوردیم. عالم یعنی مساله مفاسد اقتضاعات رو میفهمه، عاقل میتونه خوب تصمیم بگیره، خوب تشخیص بده، عادل خیانت نمیکنه. ما یه چیز اینجوری درست کردیم. خب یه کسی اینجا میگه در با توجه به او دیگه رأی مردم چی میشه؟ چطور اونجا میگفتید با توجه به اینکه حکومت اسلامیه باید فقیه اداره کنه رأی مردم چی میشه؟ تو شماره چند بود گفتیم؟ تو شماره 3. حالا اینم اضافه کنید. آقا اینا گزینه هایی است که به کمک اون اندیشه دوم میاد. اون سخنران مطالبی رو گفت که بعد ما نقد کردیم سخنانشو. اگر اینجوری بیان میشد به گمان ما شاید کمتر اعتراض برش وارد میشد. ما انشالله هفته آینده میریم سراغ اون بر قضیه. باقی مانده ها در طرف اندیشه اعتبار، اونجا باید دو کار بکنیم. اولا اگر میخوام ثابتش کنیم اینا رو جواب بدیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اینه که گفتیم، اینا رو جواب بدیم. ثانیاً اون باقی مانده ها رو بگیم، و البته اگر آخرش یه دفعه تفصیل در اومد، خب تفصیل در اومده دیگه، چه اشکال داره؟ الحمدلله رب العالمین.